أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عرض کردیم بحث غیرت منحصر به بحث غضب یا شهوت نیست. تو همه حدود دین غیرت جاریه. اگر کسی غیرتش ضعیف باشه یا نباشه، تو همه دستورات در همه حدود آثارش ظاهر میشه. و اگر انسان غیرتمندی باشه، تو همه کارها آشکار میشه غیرت او. بنا شد از قرآن وارد بشیم، به خاطر اینکه ماه قرآنه، بیشتر از قرآن استفاده کنیم. دیروز 6 مورد رو از آیات قرآن عرض کردم. یکی دستور قرآن بود به مهربانی با همسر بود که دیگه من توضیحش رو نمیدم. دوم غیرت بود در دفع بدی به حسن، که اگر کسی بدی کرد شما با خوبی پاسخ او رو بدید. سوم در جنگ نکردن در ماهای حرام بود. چهارم غیرت در وفا به عهد بود. پنجم غیرت در پذیرایی از مهمان بود. و ششم در ادای امانت بود. کسی که غیرتمنده امین هست در امانت. و آدم کم غیرت ممکنه گاهی تخلف بکنه، اگرم بی غیرت باشه که نه، هیچ اعتنایی نمی کنه. مواردی دیگه رو میخوام خدمتون الان از آیات قرآن بیان بکنم. مورد هفتم غیرت در دفاع از مستضعفینه. انسانی که غیرتمنده، وقتی میده یک کسی مستضعفه یعنی ظالمی او رو ضعیفش کرده و تو این ضعیف کردن حق او رو داره پایمال میکنه، میاد به دفاع از مستضعف. همون جمله امیرالمومنین علیه السلام که فرمودن کونا للظالمه خصما و للمظلومه عونا. دیگه کاری به دین نداره، نمیگن دفاع از مسلمان بکن، میگن کسی که ظالمه به هر شکلی میخواد باشه، هر دینی، مقابلش بایست، دشمن ظالم باش و کمککار مظلوم باش. ظهور امام زمان علیه السلام هم ببینید، قرآن در آیه 5 قصص میفرماد که ما بر مستضعفین منت میگذاریم، نمیگه بر مسلمان ها، چون مستضعفین از استضعاف در میان. آدم غیرتمند دفاع از مستضعف میکنه. و انقلاب ما هم یکی از اهدافش همین بود. تأسیس بنیاد مستضعفین هم به همین منظور امام گفتن، نگفتن بنیاد مسلمان ها، گفتن هر کس مستضعف از هر قشری میخواد باشه، این بنیاد بیاد دفاع از او بکنه، دستشو بگیره، کمکش بکنه. حالا این آیه 75 سوره نساء فرماد و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. چرا جنگ نمی کنید در راه خدا؟ و در راه مستضعفین. حالا این مستضعفین چه مرد و چه زن و چه فرزندان، شما باید در راه اونها به حمایت از اونها جنگ بکنید. الذين يقولون ربنا، مستضعفین اونایی هستند که میگن ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها، خدایا ما را از این شهر خارج من کن که اهلش ظلم به ما دارن میکن. معلومه شد این مستضعفه نمیتوند هم خارج بشه، چون اگه میتونست که خب راه میفتد میرفت. داره دعا میکنه میگه خدای ما رو خارج من کن. معلومه حصار کشیدن نمیذارن، اذیت میکنند. خب اینجا دیگه ما نباید بگیم این مسلمانه یا کافره، مسیحیه، چیه. حتی اگه مسلمانه بگیم سنیست یا شیعه فرق نمیکنه. مستضعفه، مستضعف رو باید حمایت ازش بکنیم، تو سر ظالم بزنیم. واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. داستان کربلای محمد کاظم ساروقی که پیروز گفتم یه نمونش بود که توانست از اونجا بیاد بیرون. خب اما همه که نمیتونن بیان بیرون، یه دهی اصلا توی محدوده محصوره. فرعونو ملاحظه کردید وقتی که قومش از شهر اومدن بیرون همراه حضرت موسی علیه السلام اومدن بیرون، فرعون فردا چیکار کرد؟ فوری لشکر رو بسیج کرد که بریم جلو اینا رو بگیریم، در حالی که چیکار داشت با فرعون؟ فرعون باید بگه من اینجا وای میسم حکومت خودم میکنم، اونام برند هر جا میخوان برند. دیگه نبود، ظالم گاهی اینطوریه که مردم باید وایسن اینجا و برا من کار بکنن، کشور من باید افرادی داشته باشه. هشتم، غیرت در حفظ جان مردم. جان انسانها همیشه برا ما محترمه، لذا اینم یه غیرت. آدم غیرتمند تا من یکی داره غرق میشه و میتونه نجاتش بده، واره میبره نجاتش میده. میبیند یک کسی داره میسوزه، آتش آدم غیرتمند این. لذا هم آتش نشانی و هم هلال احمر اینا وظیفه دارن برای حفظ جان مردم اقدام بکنن، اما اونا حالا با امکانات دولتی که در اختیارشونه. همه مردم اصلا مؤمن این حالتو داره، تا میده دیگه کسی جانش تو خطره میدوه و او رو نجات میده، مگر نتونه. خب مانع اگه باشه بحثش جداست. نمونه قرآنیش داستان حضرت خضره که وقتی داشت کشتی سوراخ میکرد، حضرت موسی علیه السلام غیرتش ببینید چه بود. یه مرتبه گفت اه کشتی داری سوراخ میکنی؟ اخرقتها لتغرق اهلها. کاری نداشت که اهل کشتی مسلمانن کافرن چه دیگه. یعنی غیرتمند اینه، میگه نباید کاری بکنی که آب بیاد تو کشتی، خب کشتی میره جلوتا غرق میشه. و همچنین مورد بعدیش که چند تا آیه بعد، یا آیه 71 کهف، آیه 74 کهف داره که راجع به اون نوجوانی که کشت حضرت خضر، باز حضرت موسی گفت اقتلت نفسا زکیتا به غیر نفس، بدون اینکه این کسی رو کشته باشه شما به چه جرم رو کشتی؟ انسان غیرتمند اینه. البته سوال حضرت موسی علیه السلام از یه جهت دیگه اشتباه بود و اون این بود که قول داده بود، تعهد داده بود که ایراد به استادش نگیره تا بعد استاد دلیلش رو ذکر بکنه و ایشان حالا یا فراموش کرد یا فراموش هم نکرد، دیگه این شما نمیدانیم. بالاخره ایراد گرفت. ایرادش از یه جهت تخلف از وعده بود، از یه طرف مواجه شده بود با یه چیز درشتی به نام قتل نفس. حالا راجع به کشتی هنوز غرق نشده بودن، گفت آینده ممکنه غرق بشه کشتی، اما راجع به اون نوجوان دیگه خیلی عصبانی شد، چون نوجوانو کش از اتخذ و گفت چرا این کار کردی. مورد نهم، غیرت در دادن حق مالی، بحث مهریه. اینا رو دیروز هم یه اشاره‌ای داشتیم توی بیان دیگه، اینم توی آیه دیگه داره، فنکحوهن بإذن اهلهن. میگه اگر خواستید ازدواج کنید با کسانی که کنیزن و مالک دارن، باید به اذن اهلشون با اونا ازدواج کنید. یعنی در واقع باید اذن بگیرد از مالکش و بعد میتونه. بعد فرمود و آتوهن اجورهن بالمعروف، بعد باید مهریه اینها رو بپردازید، اونم به اندازه‌ای که متناسبه. یعنی تو عرف ببینید چی میگن، یخ نخواید زیر عرف. بالاخره بعضی هستن بحثای مالی که میرسه خیلی خست نفس دارن، بخیلن. قرآن میفرماد اجر اونها را بالمعروف، آنگونه که متعارف جامعه هست، ببینید چیه، پرداخت بکنه. این آیه 25 نساء بود. آیه 20 همین سوره نساء هم راجع به کسیست که میخواد تبدیل بکند همسرشو به همسر دیگری، حالا به مشکلی برخورد کرده. و این اردتم استبدال زوجن مکان زوجن، اگه میخواید تبدیل بکنید. و آتیتم اهداهن قنطارا، به اون اولی زن اول به اندازه یه قنطار مهریه دادید. قنطار به اندازه یه پوست گاوی که پر از طلا بشه، حالا چند صد کیلو میشه، خیلیه دیگه. معلومه یه مهریه خیلی درشتی تعیین کرده بود برای زن اول، بعدم پشیمان شو به یه مشکلی برخورد کرد، حالا میخواد او رو طلاق بده بره سراغ زن دیگری که با او ازدواج کنه. قرآن میفرماد فلا تأخذوا منه شیئا، از این مهریه چیزی رو نگیرید از این آوا. بخواد حالا زور بذارید بگید من فکر میکردم این زن دائمی منه، بالاخره باید فکر اینا رو میکردی. شما بدهکار هستی به این خانم، ولو یه قنطار طلا دادی نمیتونی ازش چیزی رو بگیری. اتأخذونه بهتانا و اسم مبینا، آیا میخواید مهریه رو پس بگیرید با تهمت زدن به این زن؟ مثلا بعضیا میکنن دیگه، یه تهمت بهش میزنن که این رابطه نامشروع داشته و بعد وادارش میکنن که نصف مهریه رو باید برگردونه. یا یه گناه دیگه مرتکب میشه، مثلا زن رو اذیتش میکنه، محدودش میکنه، نمیذارد از خونه بیرون بره، یه کارایی میکنه که یه بخشی از مهریه رو این زن بگه بابا من مهرمو بخشیدم و جانم آزاد کردم. این دنبال اینه. این درست نیست این کار. انسان غیرتمند حق مالی که بدهکار است و قبل از اینکه دادسرا یا دادگاه بخواد حکم بکنه میگه من بدهکارم، من حکم خدا رو مقدم میاندازم بر قاضی و باید رضایت او رو جلب کنه. دهم از موارد غیرت، غیرت در عدم مراجعه به طاغوت. انسان غیرتمند طاغوت رو به هیچ وجه قبول نداره. آدم بی غیرت یا کم غیرت، چرا؟ میگه اون پهلوی هم زمان قاجار و پهلوی و اونان طوری نبود. خب بله، این آدمی که بی غیرته این طوریه، براش فرق نمیکنه. یا همین الانش بخواد ارتباط با آمریکا پیدا کنه، آدم بی غیرت مراجعه میکنه، ارتباط برقرار میکنه. حالا قرآن ببینید با چه تعبیر سختی هم بیان میکنه. این مراجعه به طاغوت خیلی حکمش هم مشکله. الم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. آیا نمی‌بینی کسانی رو که گمان میکنن ایمان آوردن به پیامبر و به پیامبران گذشته؟ گمان میکنن یعنی گمانشون درست نیست. آیه شریفه تره. یعنی خداشون میگن ما ایمان داریم در حالی که اینا مؤمن نیستن. چرا؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. چون اینا تصمیم دارن که مراجعه بکنن به طاغوت و به طاغوت میگن بیا بین ما حکم بکن، در حالی که خدا فرمان داده که باید به طاغوت کافر بشی، طاغوت باید هیچ قبول نداشته باشی. اینم آیه 60 سوره نساء. نمونش که باید داستان صفوان جمال رو اینجا بگیم که شتراشو به هارون داده بود، نه برای گناه، داده بود که هارون حمل بار بکنه، میخواست برد مکه اعمال حج انجام بده. اون بالاخره هارون رشید قصد خلافت کرده، خلافتش حرامه. صفوان شتورهاشو به او اجاره داد، پول اجاره رو بنا بود در پایان وقتی برگشت حالا یا بخشش یا کلشو بعدن پرداخت کنه. امام هفتم علیه السلام به صفوان گفتن تو همه کارات خوبه سا، یه کار بد داری. فوری گفت چی؟ اون کار بد من چیه که شما ناخشنودید؟ حضرت فرمودن شتوراتو چرا اجاره دادی به هارون؟ تو باید خشم هارون تو دلت باشه، از نباید به قول ما میگیم نباید سر به تنش راضی باشی، سر به تنش باشه. رفتش به شطور اجاره دادی. صفوان باز نفهمید منظور امامو، گفت آقا این که نمیخواد گناه بکنه، با شطور میخواد بار ببرد مک. فرمودن میدونم، بالاخره تو راضی هستی که هارون زنده برگرده نفس میکشه زنده باشه تا بعد اجاره شتراتو بده؟ گفت بله. فهمدن مؤمن نباید راضی باشد که حتی طاغوت زنده باشه، اون داره غلط خودشو میکنه. دا مثلا ما که اینجا هستیم ما نباید راضی باشیم که ترامپ زنده باشه، مثال میزنن. یا نخست وزیر اسرائیل قاصد، ای کسی راضی باشه که اون زنده باشه وقت تو گناه او شریک هستن، اون داره اونجا جلسه میگیره که چیکار کنه با فلسطینیا، و ای کسی راضی بود وقت تو گناه اونا شریک. قرآن میگه مؤمن باید کافر باشه، این دستور خداست، امر الهی است به کفر به طاغوت. خیلی مهمه. ایناست که طاغوت از دین ما بیزاره، به خاطر امینه. آمریکا چرا از دین ما بیزاره؟ باید که میدونه دین این دستورات به ما داده، میگه زیر بار طاغوت نرید. حالا نکات دیگه هم هست که اگه رسیدیم خدمتون میگم. یازدهم، غیرت در تبعیت محض از رهبری. اونایی که غیرتمندن تبعیت محض دارن. حالا محضشو میگم یعنی چه. تبعیت محض یه چیز دیگه رفت تو ذهنتونه، خیال کردی یعنی تبعیت 100%. نه، این تبعیت محض یه چیز بالاتره. قرآن میگه همت که داری تبعیت میکنی تو دلت هم نباید ناراضی باشی، ولی اگه تبعیت کردی اما تو دلت ناراضی بودی، باز شما ایمان به پیامبر نداری. تبعیت محض اینه، یعنی خالص باشی همت که داری تبعیت میکنی تا دلت هم خوشنود باشه ولو برخلاف میلته. خب اینه میگن تبعیت محض. وقتی رهبر معظم مثلا دستور میدن میگن فلانی باید شرکت بکنه تو جلسه، بعد میبینید که الله ماشاءالله میکنه یه دهی مخالفت میکنن و اجازه نمیدن تو فلان مجلس دو نفر مثلا شرکت بکنن، و این تبعیت محض دیگه نیست. بالاترشو من دارم میگم و اون اینه که میگه علاوه بر این که این آقا به دستور رهبری باید شرکت بکنه، باید تعدلش هم خوشنود باشد از اومدن. ناخوشنود اگه بود باز تبعیت نیست. خیلی سخت این هوا. تو دولت قبلی هم دیدی تا رهبر معظم گفتن فلانی باید وزیر باشه، دیدی رئیس جمهور 11 روز تو خونه نشسته بود، مقابله کرده بود با رهبری که من نظرم خلاف این است. یا تو بحث انتخابات مشورت کرده بود با رهبری، ایشون گفته بودن من مصلحت نمیتونم. اگه با من مشورت میکنی مصلحت نمیتونم. اما آخرش موقع انتخابات که شد ایشون رفت ثبت نام کرد و گفت من مصلحت میدونم. نظرشون چیزی هست، من نظرم اینه. ببینید این اختلاف تو عمل رو شما دارید نگاه میکنید، قرآن یه چیز بالاترش رو دارید میگه. قرآن میگه علاوه بر این که ثبت نام نمیری تو انتخابات بکنی، تو دلت هم باید خوشنود باشه از این که داری تبعیت از رهبری میکنه. اگه این بود این درسته، ولی مشکل داری. خیلی سخت که اگر قرآن رو ببینید به کجاها ما رو میکشونه. فلا و رب بکن، این آیه بی نظیره تو قرآن، همین یه آیه است اما خیلی هم سخت است ترجمه او. با تأکید هم بیان میکنه، میگه به جان خدای تو، با پیغمبر حرف میزنه، به جان تو که خدای توست، فلا و رب بکن، به خدای تو قسم، لا یؤمنونه حتی یحکمو کفی ما شجر بینم، مردم مؤمن نیستن مگر زمانی که، فقط در یه صورت مؤمنن که تو را، تو یعنی پیغمبر رو، تو را در اختلافاتی که بینشون هست حاکم قرار بدن. بعد شما هر حکمی کردی نه تنها مخالفت نکنن، تو دلشونم نباید ناراحت باشه. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا، بعد تو دلشون اعتراض نباید باشه، ناخشنودی ناراحتی تو دلشون نباید احساس بکنن، مما قویت، از اون حکمی که تو کردی، و یسلمو تسلیما، یعنی تو عمل هم باید تسلیم شما باشن، هم تو عمل تسلیم باشن هم تو دل هم باید هیچ احساس نگرانی نکنن، اون وقت ایمان آوردن. خیلی سخت شد. ایناست که مرحوم امام موسی صدر اگه از دنیا رفته میگه مرحوم، اگه هم زنده از خدا به سلامت بداردشون، یه جمله ای رو جناب آیت الله مستجابی ایشون به من گفتن، گفتن آقای امام موسی صدر من گفت، حالا یا گفته است یا نوشته، که خداوند بر ما منت گذاشت و ما را امتحان نکرد به کربلا. حالا میگم یا لیتنا کنا معک، اما خیلی از ماها رفوزه میشیم دیگه، هم تو درودو نشسته میگم چرا شب عاشورا یه عده‌ای پاشونن برگشتن، اما خبر نداریم. خیلی از ماها اونجا بودیم، ما هم همین کارو میکردیم، اصلا معلوم بود رفته باشیم تا کربلا همراه امام، از اول ممکن بود یه عذری بترش. اونایی که رفته بودن برای شهادت آماده بودن، اینو بدونید. اونایی که نمیخواستن شهید بشن نرفتن اصلا، اونایی که رفتن دیگه آماده شهادت بودن، اما شهادت که تدلشون نگران بود همین لا یجدوا فی انفسهم حرجا. این حرج یعنی ته دلش ناراحت بود، اما میگفت چیکار کنم، واجبه از امام دفاع بکنم، حکم خداست. شب عاشورا امام این وجوب رو برداشتن، تا گفتن واجب نیست براتون دیگه، گفتن خب دیگه گیر آخرتی که نداریم که، پس بریم باشون رفتیم. تصور اینو بکنید که اگه امام زمان علیه السلام بخوان حکم بکنن، خب بیاییم دیگه میگن مجبوریم بریم، حکم کرده، اما یه وقتا حکم نمی کنند، یعنی آزاد. من الان تو بعضی چیزا اینا دیدم، مثلا همین کف زدن رو از رهبر معظم استفهام کردن که تو میلاد ائمه کف بزنیم چوره، خب میگن شهریش اشکالی ندارد، اما خب یه اما هم داره، اما بهتر آن است که این کار نشه. یه اما هم میگن. حالا ببینید مدعاهایی که مرید رهبریان چه میکنند، کفا که میزنند و یه چی تازه تحریک هم میکنند، خب ریتمش همچین دیگه کاری میکنند که خب دل شیطان رو شاد بکنه، به دست بیاره دیگه. این دیگه چیه؟ این همینه، تعدلش ها از این حکم رهبری خوشش نمیاد، این تسلیم نیست هنوز. وقتی هم بهش میگه، میگه فوری جمله اولو میگه، میگه آقا که نگفتن حرامه. خیلی خوب، اونو که منم میفهمم، منم آخوندم، من بهتر از اون میفهمم، اون باید از من سوال بکنه. رهبر انقلاب نگفتن حرامه، خیلی نگفت. بعدش چی؟ اولویت با چی دادن؟ با این یا با اون؟ خب شب عاشورا هم همین شد دیگه، گفتن اگر رفتید روز قیامت مؤاخذتون نخواهن کرد، تمام شد. اما خب اماش هم گوش بده دیگه، اما بعد چی گفتن؟ اولویت با کیه؟ با اون که موند یا با اون که رفت؟ اینا رو نمیخوان بفهم یا میخوان بفهمیم؟ و از اینا خیلی داریم ما، از این مباحث خیلی داریم. همین بحث رئیس جمهور سابق که اشاره کردم، آقا نگفتن ثبت نام نکن، میگن با من مشورت کن، بهتر اینه که نکنی، ایجاد اختلاف میشه، بالاخره یه مصلحتای میدونست. دید اگه کسی تبعیت محض همین رو باید بگیره، بگید من خوشنودی امام زمانم رو میخوام، از خودم هیچ اراده ای ندارم، خیلی سخت، امتحانات سخته، یه جایی میرسه که میخواییم نظر شخصیمون رو اعمال بکنیم، میگم به نظر من همچین. این بس دوچرخ سواری ها در روز دوره شمس و بردن استاد دانشگاه هم بود، گفت به نظر شما چی؟ گفتم با ما که نظر نمیم، کی هستیم که نظر بدید؟ اصلا اشکالات ما همش همینه، یه میگه به نظر من هم چی؟ میگه به نظر من چی؟ بابا ول کنیم، ما کی هستیم؟ نظرمون بذاریم کنار، ببینیم دین چی میگه. اگر وارد دین شدیم و نظراتونو گذاشتیم کنار، وقت جور دیگه حرف میزنیم. ها بخوام رو هوا هوس حرف بزنیم، همینه که یه آقایم میگفت که خب دین باید مطابق با زمان روز بیاد جلو. اینه که آخوند رو نمیشناسن خیلی زشته اینطوری، یعنی دین ملعبه ماست، بازی با ماست که بیان با مطابق با زمان احکام خدا را دستکاری بکنیم. یعنی مرجع تقلید اینه، پس بدونید من صریح بهتون میگم، مرجع تقلید که این کار بکنه از مرجعیت میفت، اصلا اجازه ندارید ازش تقلید بکنید، چون یکی از شرایط مرجع تقلید مخالفن لهوا، شرطش اینه باید با هوای نفسش مخالف باشه. گفتن شیخ اعظم انصاری تو چاه خونه شون یه چیز افتاده بود، مرده بود، یه حیوانی افتاده بود و مرده بود، اومدن به شیخ گفتن که نظر شما چیه؟ اگه حیوان مرد بالاخره بدنش نجسه، فرض کنی کلاغ، موش، نمیدونم گربه، یه چی افتاده تو چاه مرده. آیا آب چاه نجسه؟ چون آب چاه کمه، کمتر از کره. یا پاک است به دلیل اینکه وصل به جریان آب زیرزمینیه. خود محدوده چاه رو نگاه کنید، خب یه آب کمیست، اما آب هر چی بردارید جا جوشش میکنه. اگه ظاهرش رو نکنید آب قلیله، کمتر از کره، پس باید بگیم نجس. اگه باطنش رو نگاه کنید خب وصل بمونه. حالا حکم شرعی چیه؟ قبل از محقق نظر مراجع این بود، طبقه حالا دلیلش رو نمیخوام بگم، این بود که نجس میشد آب چاه. یه تعبیرم دارن منزوحات بر که تو فقه آمده، یعنی میگفتن آب چاه نجس شده، اگه میخواید پاک بشه باید 30 تا 40 تا 10 تا دلو آب باید بکشید خالی کنید، آب جدیدی که میاد دیگه پاک میشه. ولی این 10-20-30 تا دلو که دارن این همه نجس. یه فتوا بود. یه فتوا دیگه این بود که نه، اصلا آب نجس نمیشه، بعد اصلا آب پاک، خوبه یه مقدار دلو بکشیم اما نجس هم نیست. دو تا نظر. حالا اومدن به شیخ گفتن خونه خودتون، تو خونه خودمون این شده. شیخ حالا میخوان بشینن فتواشو استخراج کنن، فرمودن اول چاه خونه رو پر بکنید. برای چی گفتن پر کنید؟ چون اگه این چاه تو خونه باشه دا مرجع میترسه تعدلش، که اگه بگید نجسه زندگیش نجس میشه، میرد به سمت اینکه میخواد یه جوری اینا پاکش بکنه. نه، اگه این باشه هوای نفسه، میگه چاه رو پر کن تو من خاطرم از جمع بشه ببینم خدای متعال چی گفت. و اون مسئوله میگفت که دوچرخه‌سوار دختران قانونی که من این نداره، شرعیش هم باید بریم با مراجع صحبت بکنیم نظرشون رو جلب بکنیم. من توی جلسه، حالا تو نماز جمعه جوابشو دادم، اما بعد توی جلسه خصوصی بهش گفتم، گفتم شما انو مثل که عالم رو نمیشنسی، مرجع تقلید رو نمیشنسی، چه حرفیه داری میزنی؟ تو فکر میکنی مرجع تقلید نگاش به دهن توه؟ نه به دهن تو، هزاران انسان دیگه هم هر بزن اون که کار به این نداره که. یعنی عالم رو نشنخته، مال دور بودن است، یعنی اصلا با عالم سر و کار نداره، خیال میکنه که عالم نشسته رو هوا هوس میده کجا مرید بیشتر دارد همونو بگید. امام بزرگوار ما اینو بارها شنیدید، گفتن که اگر همه مردم به جای درود بر فلانی بگن مرگ بر فلانی، اسم آوردن دو، اگه همشون مرگ بر فلانی بگن من دست از آن بر نمیدارم. اینه، این میشه غیرت. یعنی ولو تک باشم من کاری به این ندارم مردم بگن یا نگه. این ایستادگی رو اصول است که رحمت الهی رو نازل میکنه، و اگر کوتاه اومدیم رحمتم قطع خواهد شد از ما. اینا رو مواظب باش. چی؟ آیه آخری فلا بربک، آیه 65 سوره نساء. 12 غیرت در قتال با دشمنان. اینا خیلی آیه داریم که اگه کسی غیرتمنده با دشمن جنگ میکنه. کدوم دشمن؟ نه دشمنی که ما بخوام بتراشیم بریم باش جنگ بکنه. ببینید مؤمن هیچ وقت آغازگر جنگ نیست. آمریکا و انگلیسن که خیلی کثیفند و سابقشون هم کثیفه، اونا همیشه آغازگر جنگ بود، آیندهش هم همینه، گذشتهش هم همین بوده، آیندهش هم همین. اونا هم میشه. حالا اسرائیل رو ببینید، 2 هفته پیش داره یه جنگ رو شروع کرد. کی فلسطینیا شروع کردن جنگ بکنن؟ هیچ وقت. ایران کی شروع کرد جنگ بکنه؟ هیچ وقت. تاریخ اینا رو نشون داده. اینه که رهبر معظم صریحا گفتن ما آغازگر جنگ نیستیم و نخواهیم بود، اما کوتاهی هم نخواهیم کرد. اگر اللهم صل علی محمد، اگر اونها ضربه بزنن دفاع خواهیم کرد. این برش هم فکر نکنن که حالا دفاع نمی کنن. آغازگر نیست. تو خود جنگ های صدر اسلام ببینید همش دشمنان میمدن، میمدن مدینه آج جنگ رو میکرد، همش دفاعی است. بعدم که جنگ رو در رو میشدن باز پیامبر جنگ رو شروع نمیکرد، یعنی تیر رو تیراندازی نمیکرد. صحنه کربلا باز همینه، امام حسین علیه السلام آغازگر جنگ نبودن، اونا اومدن جلو. روز عاشورا هم امام تیر نزدن، گفتن نه ما هیچ نمیزنیم تا اونا شروع بکن. اینا تاریخ اینا رو ثبت میکنه. الان آمریکایی‌ها خیلی باید سرشون پایین باشه، بی حیا هستن. اگه حیا داشتن نباید دیگه اصلا سرشون رو بالا بکنند. انگلیس هم همینطور، اونا بدتر از آمریکایی‌ها. اسرائیل هم همینطور، همیشه این آغازگر جنگ بود. قرآن میگه حالا که اینا اومدن باتون جنگ بکنن مقابلشون چرا وای نمیسید؟ یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، بگیرید حذر به معنی اسلحه است، اسلحتون رو بگیرید. فنفرو ثبات اونفرو جمیعا، یا دست دسته برید به سمت جنگ با اینها یا همگی با هم. این آیه 72 نساء. بعد آیه 75، و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال، که آیشو خوندم. 13، غیرت در رد سلام. ببینید اینا را باورم نمیشد که غیرت تا کجاها میاد. آدم غیرتمند وقتی کسی بهش سلام بکنه، نه فقط سلام، هر تحیتی، مثلا احوالشو میپرسه، آدم غیرتمند فوری جوابی که میده بیشتر جواب میده. آدم که غیرتش متوسط باشه همو اندازه جواب میده، آدمی که بی غیرت باشه کمتر یا اصلا جواب نمیده. هرچی احوالش مثلا میگه الحمدلله، اما این احوال کسی ها نمیپرسه، بی غیرت دیگه، متکبره، خودشو بزرگتر میدونه، میگه دیگران باید احوال ما رو ببایزد، ما نه. یه آیه هست تو قرآن، آیه 86 سوره نساء، و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها، یا بهترش جواب بدید یا همون حداقل. اینو من توضیح دادم قبلا که چرا بیشتر باید جواب بده، دلیل عقلیشو میخوام بگم نه دلیل آیه. دلیل عقلیش اینه، اون کسی که ابتداءن سلام کرد یا احوال منو پرسید الزام عقلی نداشت، عقلش نمیگفت باید. خوب دقت کنید، باید که نبود که، نمیگفت باید سلام بکنی، که میگفت خوب است سلام بکن. لذا ابتدا کننده اختیار داشت در سلام کردن و سلام نکردن، اما جواب دهنده، اون که میخواد جواب بده، عقلش میگه باید جواب بدی، میگه تو مدیونی. کسی که جواب میده مجبوره، مجبور ارزش کارش میاد پایین، ارزش اون بعد پایین، میگه جبران بکن، اضافه تا جواب بده. خلاصش این میشه جواب دهنده کیفیتش اومد پایین، شروع کننده کیفیتش بالا بود چون اختیار داشت، جواب دهنده چون مجبوره کیفیت اومد پایین. حالا کیفیت اومد پایین، میگه کمیتشو ببر بالا، عددشو، یعنی اون گفت سلام علیکم، شما گفت سلام علیکم و رحمت الله، یعنی گفت اضافه تر بگو. او گفت حالت چوره، شما هم بگو حالت چوره، هم بگو پدرت چوره، مادرت چوره، اضافه تر. چرا؟ چون که شروع کننده بود مجبور نبود از شما سوال بکنه دو احوال شما رو، اختیار داشت، کیفیت کارش بالاست. شما میخواستی شروع کننده باشی، چرا شما شروع نکردی؟ اینه. الان تو تلفن من اینا آدابی است که بعضیا نم دقت نمی‌کنن. وقتی کسی به من تلفن میزنه، اون چون شروع کننده است، من حق ندارم قطعش بکنم. یعنی این ادب نکته خیلی ساده است، اینا اما اینایی که کار اخلاقی کردن باید بفهمن. چون اون شروع کرد، خودش هم باید قطع بکن. من باید فقط دیگه اینجا به اختیار او باشم. من حق ندارم گم خدا حافظ. من چی کارم؟ من فعلا اینجا زیدسته اونم. میخواست اگه واقعا اختیار میخواست من واقعا بشه، من باید شروع میکردم. کسی که دست میدهد به من، اون که اول دستشو میاره جلو، من اگه دستم بردم جلو، چون من بعد دستو آوردم، من حق ندارم دستو بکشم. دیگه باید بذارم. وقت تو حدیث داره که پیامبر گاهی افراد دستشون رو میگرفتن، دوست میداشتن دست پیغمبر تو دستشون باشه، همتون میگرفتن. پیامبرم خب دستشون رو نمیخواستن بکشونن، وقت مدت هم تو دستشون تو دست او بود، اون هم لذتشون رو میبردن. دست حجت الهی انشاءالله دست امام زمان تو دستتون قرار بگیره، وقت ببینید چه خبره. بالاخره افراد دوست میدارن دست حجت الهی تو دستشون باشه. از طرفی هم مزاحمت بود برای پیامبر. وقت پیامبر چیکار میکنن؟ بعد از یه مدتی میدن خب کار دارن، میخوان با افراد دیگه دست بدن. دست چپشون رو پیامبر میوردن و دست مخاطب رو مچش رو میگرفتن و میکشوندن بیرون، که باز دست اون رو میکشوندن بیرون، دست خودشون رو نمیکشوندن بیرون. این چقدر لذت بخشه. این آداب، حقوق بشر، سازمان ملل اینا رو میفهمه؟ اصلا نمیدونن چی هست حقوق بشر. ایناست دقتهایی که تو دین اسلام شده. در یکی از جنگ ها پیامبر عقب افتاده بودن و هی کسی عوض میخوام، پیامبر همیشه از عقب راه میرفتن. دلیلشون این بود که حالا این لشکر که داره میره، یا یکیشون پای زخم شد نشست، این عقب نیفته، یا مثلا حیوانش رو از را باز موند. پیامبر همیشه عادتشون بود تو لشکر نمی رفتن، از عقب می رفتن. و یکی از اینا حیوانش یه دیگه را نرفت، وایسا هر کاری کرد دیگه نمی رفت. خلاصه لشکرم رفت و اینم خیلی ترس وحشتش گرفت. شب بود، یه وقتا دیده پیغمبر رسیدن، خوشحال شد که پیغمبر از عقب میمدن. پیغمبر رسیدن بهش و احوالش رو پرسیدن و گفتن چی شده؟ گفت این حیوان مونده است نمیره. پیغمبر اومدن پایین دستی به صورت حیوان کشیدن، حیوان را افتاد. مثل که منتظر همین بود که پیغمبر نوازشش بکنه. وقت بعد که را افتادن، این مسیر که میگه تا برسیم به لشکر، یه که عقب افتاده بود، میگه پیامبر از اقوام و اطرافیان من مرتب سوال احوال پرسی میکرد. مثلا میگفتم پدرت کجا، چه میکنه، حالش خوبه، مریضش، هر چی میگفتم پیغمبر یه دعا در حقش میکرد. بعد میگفتن مادرت چی تو، پدر بزرگت چی تو، دایی چی تو، هم تو که میگه من شمردم، ولی من عددش الان یادم نیست، آقا میگه چند تا احوال پرسی پرسیدن و هر چی من هر کدوم حالشون رو گفتم یه دعا در حقش میکنم. این آداب ها رو یاد بگیریم. آخریش هم من آخریش نیستم، من بیش از گفتم 2300 تا 500 آیه میخوام این چند روز براتون بخونم، اما 14 میشم به عدد 14 معصوم بگم. غیرت در حرمت کشتن مؤمن. کسی که غیرتمنده هیچ وقت اقدام به کشتن مؤمن نمی کنه. خیلی باید شخص بی غیرت باشه. دیگه اینجا کم غیرت نیست. بی غیرت هست کسی که بخواد یه مؤمنی رو بکش. آیه شریفه یه آیه بیشتر نیست. و ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ. به هیچ وجه مؤمن حق نداره مؤمنی رو بکشه مگر خطایی، یعنی عمدی نبوده، هم تو دیگه رانندگی میکرد یا خدا نکرده یه طوری شد، اونم باید احتیاط بکنه، نه اینکه بی احتیاط بره جا بعد بیاد تو. خب نه، اونم شبه امن میشه دیگه کسی بی احتیاطی بکنه. دقتشو کرده اما یا خطایی، بالاخره کسی کشته شد، که اونم حالا راهکار داره که اگه حالا این کار انجام داد کفاره او چیه. خب این شد 14 تا. انشاءالله ما باز روزهای آینده موارد دیگر از این مباحث غیرت رو عرض میکنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. وقتی سر بلند کردند دیدند یه عده‌ای هنوز نرفتند، گفتن شما چرا نرفتین؟ هر کدام بلند شدن یه جمله اظهار محبت و وفاداری کردن. زهیر میگفت اگر 1000 بار کشته شویم شهید شویم، مجددن روح به بدنمون برگرده، اینجا رو رها نخواهیم کرد. دیگری میگفت اگر اینجا بریم جواب مادرتون رو روز قیامت چه بدهیم؟ هر کدام چیزی میگفتن. حضرت قاسم سلام الله علیهم گفتن عمو جان آیا فردا منم شهید خواهم شد یا نه؟ فرمودن شهادت در نظرت چگونه؟ گفت شیرین تر از عسل. فرمودن آری فردا هم شما شهید می شوید، هم 6 ماهه من فرزندم علی اصغر سلام الله علیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.